This BBC podcast is supported by ads outside the UK.
در ایران اون چه که تربیت در محیط روحانی خوانده شده، یعنی خانواده‌ای که در اون پدر معمم یا در عبارت رایج آخونده است، سالها به عنوان الگو تبلیغ شده. ولی تربیت در چنین خانواده‌هایی چگونه است و تا چه حد متمایز از دیگر خانواده هاست؟ سلام. ظاهراً پرجمعیت ترین خانواده در ایران خانواده آخونده نسبتاً جوانی است که در آخرین مصاحبهش با رسانه ها گفت 14 فرزند دارد. او که طلبه و در عین حال معاون امور خانواده در ستاد حوزه های علمی است، مرتب در مورد تربیت در خانواده بر اساس معیارهای دینی توضیح می دهد و عموماً سبک زندگی رایج در ایران که به کاهش تعداد فرزندان در خانواده ها انجامیده را نقد می کند. اما در مورد جوانب متمایز تربیت و آموزش در خانواده های به اصطلاح آخوندی، اطلاعات تجربی و داده های میدانی چندانی نداریم. حال اون که به دلیل 14 حکومت اسلامی کنجکاوی در مورد سبک زندگی در این خانواده ها زیاد است. مثلا تربیت در خانواده یک آخوند به عنوان عضوی از متصدیان نظام اسلامی در ساخت روانی فرزندان چه به جا می گذارد؟ آیا به چنین فرزندانی این احساس و فهم القا می شود که سرمایه های نظامند؟ اگر داده های جامعه شناختی در این مورد اندکند، تجارب اونها که در این نوع خانواده ها بزرگ شده اند چه به ما میگوید؟ امیر یحیی آیت اللهی، پژوهشگر علوم سیاسی که در یک خانواده آخوندی یا روحانی بزرگ شده، در این مورد به ما میگوید. و همینطور یاسر میردامادی، مدرس فلسفه و دین در لندن، که او هم در یک خانواده آخوندی بزرگ شده. جالب این که هر دو مهمان همسن هستن، هر دو سالها طلبه بودن و به یک معنا میشه گفت هر دو در این اینکه از خانواده های ریشه دار آخوندی هستن، از نظام اسلامی بریدند. در این مورد صحبت خواهیم کرد. آیت اللهی، از شما شروع کنیم. میشه گفت بر اساس تجارب و میشه گفت عقل سلیم، چون ما داده های میدانی که نداریم. وقتی عقل سلیم میگم، منظورم اینه که یه حدی از نتیجه گیری بر اساس مشاهدات در ایران. بر این اساس میشه گفت تربیت و آموزش در خانواده های آخوندی متفاوت از خانواده های حداقل خانواده های مذهبی دیگه است؟
بله، مقدمتا حداقل 3 تا نکته رو من فکر میکنم باید گفت. اونم اینه که اینکه برخی خانواده ها منافعی شاید شامل بر سرمایه نمادین و معنوی و چه بسا سرمایه مادی بیشتری از بقیه شهروندان کشور دارن، مختص به خانواده های حالا کلریکال، اسقفی، آخوندی اینها نیست کشیشی، ولی البته شامل اونها هم میشه.
بله.
بنابراین یه سری از ویژگی ها هست که اختصاصی به این خانواده نداره ولی در اینها هم هست. بله. مثلا نازیدن به شجره نامه و تبار و سلسله در خیلی های دیگه هست که ممکنه پدرانشون پیشه های دیگه ای داشته باشن، ولی در خانواده های آخوندی هم هست، خانواده های روحانی، و شاید به شکل متفاوت تری باشه.
شما پیش از برنامه حتی لفظ میشه گفت شبه اشرافی استفاده کردی. بله. گفتی که خانواده های آخوندی، بخصوص خانواده های آخوندی ریشه دار شهری، اینها یه حس شبه اشرافی دارن و به فرزندان القا میکنن. منظور چیه؟ همین سرمایه نمادینه؟
بله، این سرمایه نمادین، البته خب در مورد روحانیت شیعه این سرمایه نمادین حداقل قریب 5500 سال قدمت داره
و در 40 سال اخیر یه چیز دیگه هم بهش اضافه شده، سرمایه های نظام بودن.
در 40 سال اخیر که اصلا یک جهش دیگه یافته.
بله. بله.
میشه گفت به شکلی مسخ شده، متورم شده، فربه شده. و به نظرم میاد که حتی در روشنفکران و در واقع منور و فکران دوره مشروطه تشخیص این به اصطلاح حالت شبه اشرافی روحانیت شیعه و به تبع خانواده هاشون کاملا دیده میشه. مثلا احمد کسروی توی یک فرازی از تاریخ مشروطه که من اینجا نقل میکنم آورده راجع به شیخ فضل الله نوری: اما حاجی شیخ فضل الله به یک باره در راه دیگری می بود، این مرد از یک سو به شکوه و آرایش زندگی، به نام و آوازه دلبستگی بسیار می داشت و پارک و شریعه بنیاد نهاده و اسب و کالسکه بسیج کرده، همیشه با دستگاه اعیانی می زیست. از یک سو فریفته شریعت می بود و رواج آن را بسیار می خواست. توده و کشور و اینجور چیزها نزد او ارجی نمی داشت. او به این اندیشه ها کمتر نزدیک آمده بود. با شور و جنبش مشروطه خواهی همراهی نمود، ولی معنای آن را نمیدانست. که این راجع به شیخ فضل‌الله متقدمه که نمیدونست مشروطه چیه. فکر می‌کرد مثلا توانگری شریعت رو به همراه میاره. بعد که فهمید برعکس میشه، کاملا مخالف مشروطه شد. این حالت شبه اشرافی که در روحانیت شیعه و خانواده‌هاشون هست، به نظر من میاد که یک ستیز تا حدی ترحم‌انگیز، بیجا، نامناسب، اصلا در واقع نابجایی رو با اون اشرافیت نهادینه و تاریخی در ایران که همین نهاد سلطنت هست رو پدید آورده بود، که
یعنی نوعی حس رقابت.
حس رقابت دقیقاً که خیلی مشاهده پذیر نبود تا قبل انقلاب، ولی وجود داشت به نظر من. و بعد انقلاب در واقع بعد از پیروزیشون که دیگه از هرومن شمس بود. و من احساس میکنم کسانی که توی یه همچین رقابت نامتناسب بیفتن بابت در واقع اون حالت شبه اشرافی، بازم میگم این به معنای لزوما منفعت مادی نیست، بیشتر اتفاقا سرمایه نمادین و معنوی اینجا بیشتر منظوره. در واقع پیشه پدر، عنوان پدر و پدر بزرگ و پدران، که حالا یه تضادی است بین سرمایه اقتصادی، سرمایه مادی و سرمایه نمادین، ولی سرمایه نمادین همیشه بوده و خواه نخواه شما ازش بهره مندید. به نظر من آدم‌ها رو به راه نابجایی میبره، در واقع به لحاظ موضع سیاسی، به لحاظ در واقع اون دیدگاه شما راجع به کشور، راجع به تاریخ، برای اینکه شما توی رقابت هستید و در واقع خودتون رو در جایی میدونید که باید قرار می گرفتید. حالا دیرتر رخ داده، سال 57 رخ داده، ولی این جای شما بوده، جای در واقع این طبقه در ایران همین بوده و حالا با یه ذره بالا و پایین،
یعنی استحقاق این جایگاه رو داریم.
بله، در واقع خب روحانیت شیعه از توانگریش در 53 سال دوران پهلوی خیلی فرو افتاد و این یک شاید کس رسنتمنت و کینتوزی پنهانی رو در اینها به جا گذاشته بود. اینها احساس بیگانگی می‌کردن با جامعه، با اینکه در جامعه آزادی‌های اقتصادی بود.
اگه برگردیم به سوال من، این در تربیت خانوادگی در خانواده‌های آخوندی بود؟ یعنی شما که از یک خانواده ریشه دار شیعه میایید، در خانواده شما ما امام جمعه داریم، در جهرم مسئولانی در حد وزیر داریم، بگذاریم از مسئولیت های دیگه، در چنین خانواده ای این احساس در زندگی روزمره داده میشد؟
بله بله دقیقاً. البته بازم میخواستم این نکته رو بگم مقدمتا، اونم بود که یه فرق است بین کسی که روحانیه و پدرش روحانی بوده، کسی که روحانی نیست و پدرش روحانی بوده، کسی که روحانیه و در واقع یک گسست نسلی است، از پدر بزرگ به بعد روحانی بودن، در واقع خودش روحانیه که یا طلبه ایه که پدرش طلبه نبوده. مثلا من از یک خانواده میام که مهندس بودن، در واقع رشته‌های دیگه خونده بودن، ولی هر دو فرزند پدر و مادر هر دو فرزند آیت الله های به اصطلاح در حوزه خودشون صاحب نام بودن و در واقع یک گسستی بود.
آها، یعنی یک نسل پیش از شما به مهندسی و رشته‌های دانشگاهی رو آوردن.
بله، همون نسل که انقلاب
پیش از اون.
بله بله،
جالبه. این یه الگوی ما میده. خیلی از کسایی که چپ سرشناس بودن، نوردین کیانوری، تراب حق شناس، حتما اسمای دیگه هست که الان در این لحظه به ذهن من نمیرسه، اینها پدرانشون آخوند نبودن ولی پدر بزرگاشون آخوندهای سرشناس بودن. این چی به ما میگه؟
البته خب نورالدین کیانوری مثلا خیلی فرصت نکرد اصلا پدرش رو در واقع درک کنه. مهدی نوری فرزند شیخ فضل الله خیلی در واقع فکر می‌کنم قبل از تولد کیانوری یا در همون سال‌های آغازین از دست رفته بود. ولی خب این من این واقعا راجع بهش باید تحقیق کرد. شاید اون مدرنیزاسیون اون دوره حتی فرزندان خانواده‌های روحانی رو با اینکه یک حالت افتخاری داشتن نسبت به پیشه روحانی پدرانشون، شاید یک جور مثلا احساس شرم هم بهشون داده بود، برای همین رفتن سمت رشته‌های مهندسی. و این یک پدیدار خیلی رایجیه تو این خانواده
شما بود، یعنی پدر شما از آخوندی پرهیز کرد ولی اعضای دیگه چنین کردن؟
بله، در واقع در پدرها و دایی‌های من هیچ کس نرفته، در واقع در نسل قبل هیچ کس نرفت، با اینکه مثلا خیلی دینی بودن خیلی‌هاشون، غیر از بخشی از عموهای من که خب هم فرزند آیت الله بودن هم خیلی آیت الله ستیز بودن و تعبیر خیلی تندی گاهی به کار می‌برن.
منظور چیه؟ هم فرزند آیت الله بودن هم آیت الله ستیز، یعنی با نظام اسلامی مخالف؟
بله بله بله، با نظام اسلامی مخالف بودن. مثلا من خدمت شما توی گفتگومون گفتم که مثلا پدر من همیشه یک حالت سارکاستیک، طعن‌آمیز، کنایه‌آمیز داشت نسبت به باورهای شیعه و اینها رو با حالت به هر حال احساس انس یا اون حالت گستاخی که داشت در حضور پدرش هم میگفت به نحو مزاح، به نحو، و همیشه آقا جون ما پدر بزرگ ما، حالا این شاید واقعیت نشه ولی با عصا به دنبال پدر ما توان بود.
پدر بزرگی که آیت الله بود با عصا دنبال فرزندان،
بله میگن اینطور، برای اینکه در واقع در حضور پدر آیت اللهشون واقعا برخی از باورهای شیعه رو به نحو رادیکال و خیلی طعن‌آمیز مورد پرسش قرار میدادند.
بسیار خب، به شما الان میرسیم یاسر، ولی یک نکته مونده میخوام ببینم. به رغم مهندس شدن، غیر معمم شدن نسل پدران شما، اون حس اشرافی که میگی کماکان وجود داشت به دلیل این پشتوانه آیت اللهی، به دلیل پدرانشون؟
بله بله، مثلا من یک عمویی دارم، نمیدونم گفتنش اینجا مناسب هست اینه، ولی ایشون اینقدر ضدیت داره با دم و دستگاه آخوند سالاری فعلی که اصلا تکیه کلامش آخوند نجس هست، با اینکه نجس خودش یک تعبیر خیلی فقهیه.
بله فقهیه.
و من یک بار همینطوری با ایشون گفتگو میکردیم به عنوان برادرزاده و عمو، من مثلا ذکر مثلا یک امکانی از بازگشت سلطنت رو گفتم، ایشون یهو براشفت گفت خب چرا من شاه نشم؟ گفتم عمو جان شما فرزند آیت الله بودید، اونی که بنا بر قانون مشروطه میتونه شاه بشه اون فرزند
شاه.
یعنی یک همچین حسی هست که اونها چرا، مگه ما چی کم داریم؟ و واقعا حالا خیلی چیزا کم دارن، ولی به لحاظ نفوذی که توی متن جامعه داشتن اینا برای صده ها اصلا چیزی کم نداشتن.
و در تاریخ چند صد
جا فهمیدیم که خیلی هم در واقع سرمایه مازادی داشتن که احتکار کرده بودن و یهو وردن وارد بازار جامعه کردن. فقط یک نکته من راجع فرزندان خانواده روحانی بودم، این حسی که چرا یک نسل مثلا ممکنه گسست باشه، این حسی که شما هم احساس افتخار میکنید صد پیش پدرانتون، هم یه حالت عذابی دارید انگار، یه حالت شرمی دارید. این مثلا در پژوهشایی که راجع به فرزندان اسقفی هم شده این هست. مثلا اینه که اینها در برابر یه جامعه قرار میگیرن که از اینها توقعات بالاترین حد توقعات رو داره. مثلا شما پدرتون کشیش، پدرتون آیت الله، شما اصلا باید به نحو دیگه رفتار کنید و این فرزندان اغلب تحت یک فشاری نه از توی پدرانشون، اتفاقا اون محدود کننده فعال و اینا پدرانشون ذکر نمی کنن، پدران اسقف یا آخوندشون، جامعه اینها رو در واقع از اینها توقعاتی داره و جامعه رفتارهای متناقض داره. مثلا رفتارهای جامعه رو من خیلی کوتاه بگم، رفتارهای جامعه یک بسامدی داره از احساس بیگانگی نسبت به این افراد، فرزندان خانواده، بله. تا دوری فاصله شون رو حفظ میکنن و از اون سمت حرمت گذاری نسبت به در واقع اقتدار کشیشی یا آخوندی و باز از یک سمت متناقض‌تری اصلا یه حالت طعن‌آمیزی تمسخر میکنن گاهی و گاهی هم یک بدگمانی محتاطانه‌ای دارن به این افراد به عنوان فرزندان
این تناقض‌ها. شما معتقدی در ساخت روانی فرزندان خانواده‌های آخوندی دیده میشه و باعث این احساسات متناقض میشه که پدرت آیت الله است، از او بریدی، ولی اون حس به قول شما اشرافی و رقابت با اشرافیت شاهی رو داری؟
بله دقیقاً، بله در واقع معجونی از اون شیوه، بله، تربیتی این خانواده روحانی و توقعات جامعه با هم حتی شاید مانع در واقع اون خودسالاری فردی تو افراد، بله، بشه.
امیدوارم چه این بحثایی کسایی رو ترغیب کنه که برن تحقیق کنن در این زمینه، تحقیق با استفاده از داده های میدانی. ولی یاسر شما چی میشه بر اساس تجارب شما گفت که در خانواده های آخوندی یه چیزهایی هست که تربیت و آموزش رو متمایز میکنه از معدل خانواده‌های مذهبی دیگه؟
پدر بزرگ من، یعنی پدر پدرم، آیت اللهی بوده در نجف، متولد و بزرگ شده و تحصیل کرده نجف، اما اصالتا ایرانی و اهل نجف آباد اصفهان، و اونطوری که پدرم نقل میکنه آدمی بوده معترض و منتقد نسبت به این نکات، مثلا این گویی کاست مختلف یا اشرافیت. در نتیجه به تعبیر پدرم هیچگاه به در بزرگ من خونهشون روزه نمی گرفت. میدونید روزه گرفتن خودش یک نوعی در واقع متمایز سازی، یه سرمایه نمادینه، بله. اجازه نمیده در کوچه کسی پشت سرش راه بره، اگه مسئله داشته میپرسه و بعد تنها میرفته. این حالت یک نوع زهدی، حالا به تعبیر سنتی که در پدر بزرگم بوده، این به پدر منم منتقل میشه به خاطر ساخت خانوادگی. به طور طبیعی از نوجوانی به حوزه میره پدرم، اول مشهد، بعد قم و بعد نجف، و بعد زده میشه از فضای حوزه،
از هر سه آب رو
به قول خودش آب ست حوزه رو من خوردم و از فضای حوزه به شدت زده میشه به خاطر به قول خودش مثلا رقابت بین بیوت که داستانه خیلی عجیبی داره، خیلی هاش رو هم هیچگاه نگفته. و یه دفعه ابا عمامه رو در میاره میره دانشگاه تهران، ریسیبیش هم میتراشه ولی غیر مذهبی نمیشه. ولی یک نوع بازگشت به قرآن، یه حالت تحت تاثیر بازرگان و طالقان، چون در فضا حوزه میدونه قرآن اهمیتی نداره، یه نوع قرآنگرای منتقد حوزه میشه و یک نوع آخونستیزی که حتی الان هم هنوز درش هست. حتی یادم همیشه، من یادم یه خاطرم بگم، من یه بار حرم امامرضا رفته بودیم با پدرم، بعد یه دو صف واسودان دست روحانی رو میبوستم، پدر با وجودی که بچه بودم ولی تا حدودی این بیت در ذهنم مونده بود، گفت پدرم من گفت که مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ، که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن.
بله.
یعنی توی این فضای آخون ستیزی من بزرگ شدم، ولی به توضیحی که خواهم داد در این آخون ستیزی هسته اصلی انتقادش رو میفهمم، ولی اگر بخوایم ذات‌گرایانه به نهاد روحانیت نگاه کنیم باش موافق نیستم. فقط همین راه پدرم هم ادامه ندادم، یعنی برخلاف نظر پدرم به حوزه رفتم.
به چه معنا موافق نیستید؟ یعنی گفتی نوعی ذات‌انگاری درش هست.
همچون گفتم کاملا میفهمم، یعنی تجربیات بسیار تلخی که پدرم در حوزه داشته و در نجف به طور خاص، از در واقع رقابت بین مراجع و اینکه چجوری تکفیر کردن یا تلعین کردن یا تفسیق کردن که پدید رایجی است، در واقع یه ابزار است برای حذف رقیب
یا برای در واقع به مصادره در آوردن سرمایه اجتماعی رقیب از طریق گرفتن پیروان اون. پس این حس داشتن سرمایه اجتماعی، سرمایه نمادین و تا حدی انحصاری
و این اشکالش در واقع نکته من همینجاست. من تمام تجربه تلخ و گزنده رو میفهمم و در اون شریکم و نظام روحانیت باید حتما حواسش باشه از اینا فاصله بگیره. ولی نکته‌ای که من رو فاصله میده از تجربه پدرم و احیانا از تجربه امیر یحیی این است که نهاد روحانیت به یک معنای مثبت کلمه نابل هم بوده، یعنی یه شرفایی هم درست کرده. همین سنت مشروطه که امیر یحیی اشاره کرد، خب عالمان بزرگی پشتش بودن، از نائینی گرفته تا آخوند خراسانی. حالا شاید مورد علاقه امیر یحیی بشه که نائینی بعدن از رضا شاه هم حمایت کرد. بله. و حتی آخوند خراسانی هم که با ما فامیل، او هم حمایت کرد از رضا شاه. یک نوع نخبه پروری، بسیاری از نخبگان فرهنگی ایران یا خودشون آخوند بودن یا تبار آخوندی داشتن، از سید حسن تقی‌زاده گرفته تا سید احمد کسروی که مورد اشاره رفت.
بله. اما حتما میدونی که بحث راجع به مرام سیاسی اینها نیست، بحث سر چیزی است که عمیق تر، اون حس اشرافی که ایشون میگن در این خونواده هایی که چه میدونم مثلا نواندیش بودن، طرفدار مشروطه بودن، بعدن طرفدار رضا شاه بودن، آیا همون حد از حس میشه گفت کسی که زیر باش سفته، فکر میکنه از یک خانواده ریشه دار میاد و این بهش اعتماد به نفس میده در جایگاه های اجتماعی، چنین چیزی وجود نداره؟
وجود داره به هر دو مفهوم، مثبت و منفی. تاکید من روی مرام سیاسیشو نبود در بخش قبلی صحبتم، روی نخبه پروری بود. یعنی نخبگان ایرانی هم از این که دیدگاه سیاسیشون چیه، پیشرفته است، پسرفته است، مترقی، هرچی هست، بسیاریشون در واقع یه نوع به تعبیر ریشه آخوندی دارن. و موقع داوری در مورد این نهاد، اگه بشه اسمش رو گوش نهاد، بعد این رو هم در نظر گرفت.
بله. این حس اشرافی که شما میگید، این در مورد خانواده های آخوندی که اعضایشون از نظام اسلامی در سالهای اخیر، دههای اخیر بریدن هم هست؟ یعنی اون چیزی که شما توصیف کنید در عمق کماکان برقراره، به رغم تفاوت دیدگاه نسبت به نظام سیاسی، به رغم بریدن از نظام سیاسی؟
بله دقیقاً. در واقع مثالی که راجع به آشناهای فامیل خود ما گفته شد معید همینه، از نظام اسلامی بریدن ولی همچنان اون احساس رقابت رو با اون اشرافیت نهادینه و تاریخی دارن و یک جزم ها، یک دوگما، یک تعصب هایی بابت توانگری که پشت سر این شجره نامه ها و این خاندان ها هست همچنان وجود داره. آخرین کسی که در همین برنامه شما نشست و گفتش که پای روحانیت شیعه رو باید برید، طرح اعزام اینها در واقع اخراج اینها رو به نجف داشت، الان بام تا شام داره برای روحانیتش یه پادویی میکنه. یعنی من میخوام بگم وقتی شما اینقدر رادیکال و واقعا غیر معقول، همین عقل سلیمی که شما گفتید، فهم متعارف، فهم سالم، تو آلمانی بهش میگن فهم سالم بشری، وقتی شما از این پا فراتر بذارید، واقعا ممکنه جایگاهتون در همین سالیان بعد همون جایی باشه که به شدت نقضش میکردید. شاید اینو به تعبیر طعن‌آمیز بشه گفت این یک جور شاید در واقع از معجزات روحانیت شیعه هم باشه که مخالف ترین هاش، یعنی رادیکال ترین هاش، یک روز دوباره برمیگردن به نحو عجیبی درون جبهه، در واقع دفاعی نویس میشن برای اینها. ولی من احساس میکنم که این در واقع راه حل های بسیار ویرانگر، کاملا جدا از سعادت مردم ایران، آینده ایران برمیگرده به اینکه حرمت امامزاده با متولیه.
بله، اجازه بدید ببینم من منظور شما رو درست میفهمم، چون واقعا تا حدی میشه گفت مبهم بود برام. آیا منظور شما این است که کسی که از یک خانواده آخوندی میاد، حتی اگر به جد مخالف نظام اسلامی بشه، باز هم یه حس تعلقی به این نظام اسلامی خواهد داشت و به این معنا ممکنه دوباره برگرده به دامار نظام اسلامی؟ منظور شما اینه؟
بله بله، نکته خیلی خوبی اشاره کردید، من از همینجا نکات هم میگم. ببینید، اصلا فرض کنید که روحانیت نه، آهنگرها، صنف آهنگرها، نه اینکه قدرت پیدا کردن، سندیکا دارن، مملکت رو غصب کردن، به نام زدن، و شما حالا خودتون رفتید آهنگری خوندید، یا پدرتون آهنگر بوده، یا پدرتون رفته پیشه دیگه پدر بزرگید، شما از خاندان آهنگرها هستید و مملکت دست آهنگرهاست، مگه میتونید شما احساس خیشی و انس و الفت نکنید با این نظام؟ حتی وقتی ستمهای عیان ببینید، حتی اگر به افرادی از خاندان خودتون ستم شده باشه، متاسفانه این حس خیشاوندی، این حس انس و الفت وجود داره. و اینجا من برمیگردم به اینکه گفتم اگر این امامزاده داره حد که حرمت میشه، حد که حرمت، حالا اینا تعبیرام تمثیلیه، در واقع ارائه حل‌های خیلی ضد منافع کشور ارائه میشه، به خاطر اینه که متولی کاملا بی تفاوت، کاملا اصلا پرت از این که بفهمه چه داره به سر اون امامزاده یا اون سنت میاد. این برمیگرده به همین مسئله روحانیت شیعه و خانواده‌های روحانیت شیعه. من احساس میکنم که مجموعی از عوامل باعث شده که اینها در واقع بند ناف آخرینشون رو از این نظام نبرن، و این که مثلا آخوندش یه اهل شریعته و به هر حال اینها به زور سرنیزه یک هیئتی از یک نظام اسلامی، خودشون میگن عطر ولایت، رو برای مملکت به زور سرنیزه حاکم کردن. نگاه کنید به وضعیت کشور، به مجموع چیزی که اینها به عنوان فرهنگ به ایران عرضه میکنند، تار لطفی، تکیه های امام حسین، در واقع نوعی از صورت مسخ شده فرهنگ ایرانی که بخشش رو جدا کردن و بقیه رو دارن ارائه میدن. و من احساس میکنم که همین اعتماد به نفسی که شما گفتید، این که مملکت دست کسانیه که در واقع همپیشه پدران ما بودن، و این یک احساس به نظر من توانگری میده، فرادستی میده به این خانواده ها. این فرادستی با تجربه مردم ایران هم سازگاره، یعنی تبعیض سیستماتیک میشه فرادستی اینها.
اجازه بدید ببینم یاسر موافقه با شما.
من فقط این نکته بگم، تار و لطفی یکی از اصیل ترین بخشای فرهنگ موسیقایی ماست. این که حالا جمهوری اسلامی پخش میکنه مثل نینوای حسین علیزاده است، ولی اون در واقع جای خودش رو داره.
مثلا حذف بقیه
بود. موافق هستید که حتی اگر فرد بزرگ شده در یک خانواده آخوندی از نظام اسلامی ببره، حتی مخالفش بشه، به گفته ایشون کماکان بند نافش وصل به نظام اسلامی، چنین میشه گفت؟
باید ادعای تجربیه دیگه، میدونید که مگر اینکه بخواد ذاتگرایانه نگاه کنیم.
خب پس در واقع شما مخالفید وقتی داری میگید
ذاتگرایانه؟ من در واقع حرفم اینه، آیا شواهد تجربی کافی داریم برای این ادعه؟ یعنی کسانی رو که فرض کنید که خودشون روحانی بودن یا روحانی زاده بودن، بعد منتقد شدن، آیا به شکل کاملا رادیکالی بریدن یا نبریدن؟ پسر آقای شیخ علی تهرانی که به صورت کاملا رادیکالی بودی، بدون اینکه من موافق باشم با اون رادیکالیتش در بریدنش، چه از نظر سیاسی چه از نظر عقیدتی. و این اساس در واقع ادعا رو با مثال‌های نقض تجربی که نگاه کنیم یه ذره شاید فروترانه بشه، ولی همچنان ادعای من اینه که باید شواهد به سودش بیاریم و از اون طرف شواهد نقض رو در نظر بگیریم.
به اضافه این که کم نیستن کسانی که یا آخوند بودن یا از خانواده آخوندی بودن و در نظام اسلامی قربانی شدن، از بین رفتن، اعدام شدن، و کم نیستن کسانی که از این خانواده ها بودن، همجوری که اسم بردم، به کلی به کمپ دیگه رفتن. اگر نورالدین کیانوری خودش رو صرفا یک چهره سیاسی، رهبر یک حزب توده مینامید، تراب حق‌شناس که اصلا بر بنیادهای ایدئولوژیک آتئیستیش که بسیار تاکید میکرد و به این معنا کاملا بریده بود از آموزش‌های مذهبی.
این اختلاف نظری که شما میگید حتی بین در واقع اجداد اینها هم بوده. مثلا پدر بزرگهای من، جد ما، از یک طرف سید عبدالحسین لاری هست که به سرپنجه توانگر قوام شیرازی سرکوب شد، چون تو مملکت فارس، توی خطه فارس، تمر چاپ کرد، سکه چاپ کرد، پست ملت اسلام، اصلا داشت حکومت اسلامی تشکیل میداد.
معمر باقر شفتی در اصفهان، بله. آقا نجفی، اینا همه علمای فوق العاده ثروتمندترین مردان ایران بودند.
بله، بعد داماد ایشون، چون ما نوهای دختری سید عبدالحسین لاری هستیم، داماد ایشون سید عبدالباقی موسوی شیرازی که در واقع پدر بزرگای من فرزند ایشون بودن، این کاملا یک روحانی محافظه‌کاری بود و یک زمانی رضا شاه سکه های هدیه میکنه به علمای حالا تراز اول و علمای صاحب نام، تقریبا همه پس میفرستن. ولی این سید عبدالباقی موسوی شیرازی سکه رو در واقع به نحو حالا شاید زیرکانه میگه من اینو هدیه میکنم به ولیعهد، که همین در واقع محمد رضا شاه بوده، پس نمیفرسته، میگه اینو من تشکر میکنم، هدیه میکنم به ولیعهد. خب این بین فرزندانشون بوده، بین در واقع مبارز مارکسیست بوده تو این خانواده ها، وزیر بوده، وکیل
خب
بوده در نظام
اسلامی. مثال های نقض اون چیزی که شما میگید رو مردود نمیکنه که این حس اشرافی در این خانواده ها هست و این حس اشرافی یه جوری کماکان وصلشون.
بعد اون حس اشرافی و رقابت یه چیز خیلی ناخودآگاه و خیلی جفت و خیلی زیرینیه در تمام اینها به نظر من بوده، کم یا بیش، حالا بروز زورش فرق داشته. من احساس میکنم که اینجا خوب گفته بشه، مثلا تراب حقشناس که شما ذکرش رو کردید، من نشستم بخشی از گفتگوهای ایشون رو دیدم و بخشی از خاطراتی که بقیه نقل میکردن. مثلا کسایی که به نحو رادیکال از این سنت میبونن اصلا انگار یک وسواسی دارن که هی فاصله خودشون رو حفظ کنن. برای من واقعا شگفت انگیز بود که تراب حقشناس گفتش که ما وقتی اسم مجاهد رو گذاشتیم، چون تراب حقشناس اکثر عمرش مجاهد خلق بود، بله. ولی در آخر در واقع تون انشعاب رفت سمت مارکسیست های، بله. مجاهد
از جمله چهره های محوری جریانی بود که سعی کرد مجاهد رو مارکسیست کنه و بله. پیکار رو سعی،
بله، که شکست خود و اقلیت پیکار رو بنیاد نهاد. تراب حقشناس میگه ما نمیدونستیم معنای مجاهد معنای دینیه. در واقع برادران ما، منظورش به هم پیالگان تروریستشون تو فلسطین، اونا گفتن که این دینیه. و برای من عجیبه، تراب حقشناس از خانواده روحانی بوده و خودش حوزه بوده و نمیدونسته که این، ولی واقعا با یک حالت چندشی، با یک حالت پرهیزی میگفت ما نمیدونستیم مجاهد معنای در واقع دینی داره. این فرزندان از این خانواده ها میبرن، ولی درکشون از مفاهیم بنیادینی به نظر من، حالا درک بخشیشون، آره، رادیکال میمونه. مثلا تراب حقشناس نوع ذهنیتش از عدالت،
من منکر این نیستم که چیزی که شاید اسمشو بشه حالا با استمداد از نکاتی که امیر یحیی گفت اسمشو بذار مثلا شبه اشرافیت آخوندی، من ممکن نیستم که این وجود داره. بذار من اتفاقا دو تا نمونه خیلی اخیرتر بهش بگم که کمک کنم به تز امیر یحیی، بعد احیانا یه مقدار نقدش کنی. و اون است که از قضا جمهوری اسلامی اون رگه های شبه اشرافیت آخوندی رو با کمال تأسف سعی کرد نهادینه کنه. دو تا نمونه شو به خدمت شما عرض بکنم. شورای عالی حوزه علمیه مصوب کرده که سطح 3 و 4 رو کسی اگه در حوزه بخواد مدرک بگیره، سطح 3 معادل فوق لیسانس، سطح 4 معادل دکتراست. تنها در صورتی به شما مدرک سطح 3 حوزه یعنی فوق لیسانس و سطح 4 یعنی دکترا میدن که ملبس باشید، یعنی عمامه سرتون باشه و قدک تنتون باشه و اینا. در غیر این صورت شما مدرکتون نمیگیرید. و من الان دوستانی دارم بسیار فاضل و درس خونده و در حد واقعا سطح 4، ولی اینها مدرکشون بهشون نمیدن چون ملبس نیستن. خب این یعنی یه نوع چه اشرافیه. نمونه دیگه به شما عرض بکنم، در حوزه اگر شما ملبس نباشید حق تدریس رسمی ندارید در سطوح بالا، در حالی که دوستان بسیار فاضلی، باز من دارم، مطمئنم امیر یحیی هم داره که اینا فاضلن ولی به این دلیل نمیتونن درس بدن. خب این رگه های در واقع شبه اشرافیت آخوندی وجود داشته، هم در نهاد روحانیت به صورت سنتی و هم جمهوری اسلامی که نهادی نش کرده.
در واقع در صحبت شما این مستطره که نمادش لباس آخوندی،
یکیش اونه، بله. و حالا در ادامه میخوام این نکته دیگه بگم، اما همیشه از گذشته تا به حال نوعی که مورد پدرم و همچنین پدر بزرگم عرض کردم، نوعی در واقع مقابله با این نظام تبعیض و با این اشرافیت و خودبرتری و امتیازبری هم وجود داشته. از جمله در حوزه علمیه اصفهان یه سنت قدیمی بوده، یه ده از علما معمم نمیشدن. میرزا جهانگیرخان قشقایی که استاد آیت الله بروجردیه تا آخر اون معمامه نذاشت، در حالی که بسیار از مراجع تقلید شاگردشن. حاج آقا رحیم ارباب که شاگرد میرزا جهانگیرخان قشقاییه، او هم تا آخر عمر معمم نشد، او هم بسیار از مراجع شاگردش،
یعنی یه رگه ای اشرافیت ستیز شما تر دستی بوده،
یه کل پوستی میذاش میشست و اینا تعمدشه، یه سنتی بوده.
به اضافه اجازه بدید من این رو وقت از امیر یحیی بپرسم، به اضافه یه رگه مهم در نظام شیعی ایرانی در مراتب آیت اللهی در ایران به خصوص که روستازاد است و ما مثلا آیت الله منتظری رو به عنوان نمادش می‌بینیم، تو فکر نمی‌کنی در چهره منتظری یه نوعی میشه گفت مخالفت با اون اشرافیت آیت اللهی خانواده های شهری ریشه دار دیده میشه؟ تفاوتی که چهره منتظری داره با خمینی، با شریعت مداری، با مرعشی گل پایگاه، با اینها کاملا واضحه. این رو نمیشه اینجوری تفسیر کرد که در این بخش مهم، چون خیلی از اینا روستازادن، در این بخش مهم از روحانیت شیعی ایران اشرافیت وجود نداره، به دلیل همین در واقع میشه گفت پشتوانه‌ای که سرمایه نمادین درش دیده نمیشه.
صد البته، من برای همین تو نقاط مقدماتی گفتم فرق است بین کسی که الان روحانی پدرش روحانی نبوده، یا الان در واقع مهندس پدرش مهندس بوده، یا الان روحانی اصلا در واقع والدین بی واسطه خودش اصلا تو این فضاها نبودن، نه. ولی در واقع از یک خاندان کاملا کلریکال و آخوندی میاد. مثلا حسین علی منتظری همونطوری که شما گفتید، خب این در برمیگرده به همین موضوع برنامه پرورش در این خانواده ها، این در یک خانواده غیر روحانی پرورش پیدا کرده بود، ولی به خاطر دغدغه‌هاش یا دلبستگی‌هاش رفت به سمت حوزه علمیه.
تفاوت‌ها رو میشه دید، حتما تفاوت طبقاتی، این که شهری هست یا روستایی، و
حتما در کل من احساس می‌کنم یک رویکرد امبیوالنت و در واقع همراه با تزلزل و دودلی و یک حالت در واقع مهر و کین یا دلزدگی دلبستگی هست نسبت به استفاده از این سرمایه نمادین.
بحث لباس آخوندی که نماد این در واقع قشر هست، این کاست هست، ما رو به موضوع امام پرانی میرسونه. آیا میشه گفت که به دلیل تربیت آخوندی بین فرزندان خانواده‌های آخوندی در مورد امام پرانی یک نظر میشه گفت منفی هست، حتی اگر مخالف نظام اسلامی باشن؟
من فکر می‌کنم به احتمال خیلی زیاد همینطوره. این برمیگرده به همین چیزی که من الان فهرستوار خواهم گفت راجع به اینکه حرمت امامزاده، نمات امامزاده با متولی و متولی کاملا بی تفاوت و یک جورهایی کاملا ناآگاهانه داره با این قضیه در واقع با برآمدن جمهوری اسلامی به عنوان آخوندسالاری برخورد میکنه. ببینید این مسئله شبه اشرافی، پیشه حالت شبه اشرافی که تو این خانواده ها بوده، توانگری، فرادستی که نسبت به جامعه داشتن، این شریعت گستری که جمهوری اسلامی به عنوان حکومت آخوندی داره انجام میده، و تو این خانواده ها شریعت جایگاه پایینی نداشته، حداقل همیشه حرمت داشته چون پیشه پدر شریعت گستری بوده. این وضعیتی که فرزندان این خانواده ها اغلب نتونستن در واقع بند ناف خودشونو از اون اسلامگرایی، از اون شیعیگری، از ایدئولوژی شیعی ببرن، حتی اگر مخالف آخوندها باشن، مسئله برمیگرده مثلا به همین سیاست های منطقه‌ای، این شامل بر آمریکا ستیزی میشه، شامل بر اسرائیل ستیزی میشه که در علل اغلب موارد یهود ستیزانه است، و شامل بر این میشه که اینها با جمهوری اسلامی شاید مخالف باشن، ولی در بن و بنیاد از ایدئولوژی اسلامی، از شیعیگری در قالب یک ایدئولوژی تهاجمی با ادعاهای کاملا آخر از زمانی نتونستن ببرن. من اشاره میکنم به مجموع اینها و اینکه من احساس میکنم این مسئولیت ناپذیری در این خاندان ها وجود داره. این باز برمیگرده به اون حالتی که شما فراد دستی میبینید در خودتون، مملکت دست کسایی که همپیشه پدران شما بودن. این مسئولیت ناپذیری و مجموع منافع، سرمایه نمادین، سرمایه مادی، نبریدن بند ناف از ایدئولوژی شیعی، علی رغم تمام مخالفت هایی که ظاهری که اینا ممکن با جمهوری اسلامی داشته باشن، اینها رو در نهایت در حریم امن جمهوری اسلامی قرار میده. این تبریک قاضی منصوری به کار برد و همون حریم امن این قاضی رو درید. یعنی من این نفی نمیکنه،
همون قاضی که گفته شد خودش رو پرتاب کرده از پنجره،
بله، مثل معلوم نشد که به شما زخم میزنه و شما همچنان در واقع سینه مسموم این مادر رو در واقع میمکید از این شیعه.
یاسر، آیا به همین دلیلی که شمایی که با نظام اسلامی کاملا مخالف هستید از پدیده امام پرانی ترسیدید و گفتید که این خطرناکه؟
خطرناکی این موضوع تو همین برنامه پرگار به شما گفتیم به خاطر در واقع تعلق صنفی نبود. توضیح که اونجا دادم این بود که همونطور که کتاب سوزی با آدم سوزی منتهی میشه و شد در همین آلمان و در جاهای دیگه، امام پرانی به سرپرانی منتهی میشه و شد و چند تا روحانی رو کشتن. و در واقع بخش اسلام ستیز، مهاجر ستیز، لیبرال ستیز، روشنفکر ستیز اپوزیسیون در واقع آینده ای رو برای ایران تصویر میکنه که بخشی از راه حل نیست، بخشی از مشکله. و اتفاقا همیشه هم از جاهای شروع میشه که همه باهاشون بدن. شاید براتون جالب باشه که قتل های زنجیری اول از کشتن به اصطلاح اراذل اوباش شروع شد و مدت ها نیرو امنیتی اونا رو میکشتن و بعد به کشتن روشن فکران رسید. و در دور دقیقاً و در دوره احمدی‌نژاد دوباره این یادمه که یه دوره به اصطلاح اراذل اوباش تو خیابون میگردن یادتونه آفتاب مینداختن گردنشون و بسیار از حقوقدان ها نامه نوشتن گفتن این دوباره فضای شبیه اون که اول به اصطلاح اراذل اوباش میکشن بعد روشن فکران. اینجا هم اول آخوندا رو عمامشون رو برمیدارن که اتفاقا اون آخون دیگه تو دستت بهش میرسه که عمامش رو برداری به احتمال زیاد اون کسی مثل شما بله. و بعد این دیگری ستیزی به جاهای دیگه میرسه. بر اساس مخالفت ما از سر یه هویت صنفی نبود و بر سر دغدغه حقوق بشری بود.
امیر یحیی، این دیدگاه شما که کسی که از یک خانواده آخوندی برخواسته در هر شرایطی در هر حال بند نافش به نظام اسلامی به گفته شما بسته است و وصله، این شما رو ممکن نیست به نه تنها آخوند ستیزی بلکه اسلام ستیزی بکشونه؟
این چون یهود ستیزی رو ظاهرن باش مخالفی، اون وقت چطور اسلام ستیزی میتونه خوب باشه یهود ستیزی بلکه؟
نه من بارها گفتم که اسلام ستیزی در مقام یک رویکرد انتلکتوال و روشنفکرانه باید آزاد باشه ولی نمیتونه مبنای سیاستگذاری جمعی بشه.
در مورد یهود ستیزی هم نظر رو داری؟ یعنی یهود ستیزی هم میتونه آزاد باشه؟
بله، در واقع یهود
تو آلمان شما آزاده الان یهود ستیزی؟
در واقع نقد تاریخ یهود، نقد کتاب مقدس آزاد هست و هیچ کس مشکلی نداره. یهود ستیزی برمیگرده به
اون روژه گارودی رو پس چرا محاکمه کردن؟
اون یک اتنو ریلیجیس گروپ،
بله،
راجب اون یک گروه قومی مذهبی بله. و من از همینجا میرسم، من اون چیزایی که فهرست کردم به عنوان اینکه یک احساس خیشی باقی میمونه مثل چسبیدن به سینه مسموم مادر باعث میشه که این وضعیت 40 ساله‌ای که 46 ساله‌ای که حالا دوره تاریخی شاید 100 سال نباشه ولی بسیار مهمه این توسط این عزیزان فرو کاسته بشه، تقلیل داده بشه، یه مقدار ناچیز جلوه داده بشه. مثلا خود یاسر در یکی از برنامه‌های تعبیری داشت گفت حالا 40 سال یک حکومتی اومده، در واقع نباید این ما رو به اسلام ستیزی بکشونه. من احساس می‌کنم که این دوره زمانیش اصلا مهم نیست، ژرفا پیامدهاش و عواقبش و همچنین پیشینه‌هاش مهمه. امام پرانی مسالمت‌آمیزترین، مدنی‌ترین کنش مردم ایران میتونه باشه و اگر کسی این رو در واقع سری باعث میشه که هشدار بده، من اینو برمیگردونم به یک حالت حراس به بخش از اون خیشاوندی‌ها که لزوما میتونه صنفی نباشه ولی به پیشینه پدران، به اون بحث خاندانی ربط داره. و من احساس میکنم مثلا خود یاسر حتی تعبیر خیلی تندی داره، میگه اینها گروگانگیرن ولی ما به خاطر اینکه گروگان زنده بمونه میریم رای میدیم. و این برمیگرده به یک اپوزیسیون حراسی که باعث میشه شما همچنان با تمام مخالفت‌های جدی و بنیادینی که دارید و اصلا وجنات و سکنات شما به جمهوری اسلامی نمیخوره، شما طرفدار آزادی عقاید هستید چون که ایشون هست و شما در منش فردیتون هم آدم بسیار آزادمنشی هستید، ولی مسئله اینه که شما در درون خیمه و حریم امن جمهوری اسلامی باقی میمونید.
اجازه بدید جواب بده ببینم.
فقط یک نکته کوچیکی، ایشون در مثلا روزنامه‌ای که متعلق به اولیگارشی و گروه سالاری جمهوری اسلامی هست مقاله‌ای نوشتن و با توسل به در واقع معرفت شناسی نوین در نهایت گفتن که جمهوری اسلامی سوء استفاده می‌کنه ولی شما از فلسطینی‌ها دفاع کنید. شما مجموع این روی کرده که نگاه کنید شما در خیمه نظام اسلامی باقی مونید.
بسیار خوب.
ببین اگر 76 سال اشغالگری، پاکسازی قومی، نظام آپارتاید نباید ما رو بکشونه که یهود ستیز بشیم، که من موافقم، یعنی یهودیت به عنوان یک آیین نقدش آزاده ولی یهود ستیزی هم اخلاقا قابل دفاع نیست، ولی اینکه آیا باید ممنوع بشه قانونا با تو موافقم که نباید بشه ولی شده. آنگاه 40 و چند سال حکومت ایران هم علارغم همه مظالمش نباید ما رو به اسلام ستیزی بکشونه، گرچه اسلام ستیزی نباید غیر قانونی بشه. من مخالفم که اسلام ستیزی باید در واقع کریمینالایز بشه ولی از نظر فکری به نظر من قابل دفاع نیست. بنساز اینا رو از هم جدا کنیم. بله. مظالم رو میشه نقد کرد. بله. ولی اسلام ستیزی چون بخشی از راه حل نیست بلکه خودش بخشی از مشکله.
بله.
اشکال اسلام ستیزی اینه که نفرت پراکنه، دیگری ستیزه همونطور که یهود ستیزی چنان است.
برگردیم به لب کلامیشون. ما در پرگار یه بحثی راجع به اسلام ستیزی داشتیم و به نظر میاد یک مرز ظریفی هست که باید در نظر گرفته بشه، به این معنا که اسلام ستیزی اگر منظور ستیز با آموزه های اسلامی است، اگر به مسلمان ستیزی نینجامه، اون احتمالاً چیزی است که مد نظر ایشونه.
و مذهب ستیزی اگر به نفرت پراکنی و دیگری
ستیزی نسبت مسلمان ها نینجام، همونجوری که در مورد آیین یهودیت گفته میشه. اما لب کلام ایشون، ایشون میگه به این دلیل شما با عمامه پرانی مخالفید که در ساخت روانی شما این حس تعلق به این یا زیر این خیمه بودن وجود داره، ممکنه ناخودآگاه باشه.
میدونید که حتی روانکاوها،
بله،
اوناشون در واقع یک نهله از روانکاوها حتی حاضر نیستن بر اساس 4 سال که تو حکومت بود ترامپ، الان که دوباره داره برمیگرده، تمام ویژگی های یه سایکوپس رو داره، ولی پاری روانکاوا میگن اگر نیاد بشینه روی مول و من او رو آزمایش کنم، نمیتونم به معنی علمی کلمه بگم که سایکوپسه، یعنی نمیتونم تحلیل روانیش کنم.
بله.
دیگه چه برسه به این که یه نفر خودش داره میگه و سابقهش نشون میده که به دلایل حقوق بشری داره میگه، خودش از یه خانواده میاد که پدرش، یعنی من موقعی که معمم شدم پدرم من خونه راه نداد.
آه.
معتقد بود که تو اگر بری حوزه بدین میشی. حالا ما رفتیم حوزه، بعد گفت خب حالا حداقل حوزه میری معمم نشو.
جالبه.
چون این لباس به تعبیر پدر من همیشه میگفت لباس بلند نشانه کبره. بعد از قرآن آیه میاد فثیابک فقصر، لباست را کوتاه کن.
بله.
بلکه موقعی که من معمم شدم گفت دیگه این در واقع تو در پنجه به پنجه اسلام انداختی.
در واقع
یعنی از این بک‌گراند میاد یه نفر. بله.
در واقع پدر شما علیه پدرش شورید، شما علیه پدرت شورید.
آره، ولی احتمالاً پدرم خواهد گفت که تو برعکس شوریدی.
بله. این دیدگاه شما امیر یحیی یه آموزه مهم توشه. بذار اینجوری شروع کنم که من همین آخر هفته پیش یه مقاله در مجله نیویورکر خوندم. مقاله جالبی بود و کنهش این بود که بیشتر روانشناسا دوست دارن تصور کنن که آدم‌ها در تروما میمونن و این در تروما موندن و از تروما خارج نشدن از جهتی به حرفه اونها هم کمک میکنه این تصور، و گفته بود مشکلات دیگه هم ایجاد میکنه، از جمله این که خیلی از داستانها و رمانها الان دیگه شده رونویسی تروما به جای این که خلق یک اثر ادبی باشه. در دیدگاه شما گویی کسی که از یک خانواده آخوندی میاد در این تروما، ممکنه شما اسم تروما نگذاری روش، ولی در این ساخت روانی باقی میمونه و هیچ کاریش هم نمیشه کرد و حتی اگر بشه عضو مؤثر اپوزیسیون کماکان زیر اون خیمه است. این تصور یه مقدار عاملیت آدم ها رو ضعیف نشون میده و گویی آدم ها ساخته و پرداخته همون چند سال دوران کودکی و نوجوانی هستن و از اون نمیتونن بیرون بزنن.
خب ما عاملیت آدم ها رو یک راهش برای بازشناسی، به رسمیت شناختنش، تشخیص دادنش، پدیدارهای رفتاری این آدم هاست. من احساس میکنم که این روانگزیدگی به عنوان تروما وجود داره. من چنان که پیش از برنامه با هم صحبت میکردیم، تمام این چیزهایی که من اینجا میگم یه جوری به خودم تطبیق پذیر خواهد بود، برای همین گفتم.
بله، ولی این باعث نمیشه که ما
چالش هست برای هر دوی ما.
بله، ولی این باعث نمیشه که اونچه که شما میگید رو در بس بپذیریم، به دلیل اینکه شما در مورد خودت هم حرف میزنید.
نه، اتفاقا اون بخش منفیشه، در واقع اون در واقع چالش و ریسکیه که ما در واقع درش قرار داریم. ولی من میخوام بگم که در واقع کسی میگم راجع به منم میتونه همینو بگه.
بله.
ولی مسئله اینه که راجع به پیوند نظام اسلامی و این در واقع فرزند این خانواده ها، من احساس میکنم که در واقع اون روانگزیدگی وجود داره. اصلا بحث موضوع این برنامه که شیوه تربیتی در خانواده روحانی است، چون که با هم گفتگو کردیم، برمیگرده به اینکه ما عملیات خانواده رو یه پله بنیادی تر، بلند مدت تر و ماندگار تر از این رویکردهای پست مدرن بدونیم که میگن فرزندان اتونومی دارن، خودسالاری دارن، فردیت دارن.
شما یه جوری رویکردهای فرویدی رو بیشتر مقبول میدانی که در دوران کودکی شرایط خانواده تاثیرات ماندگاری بر ما میگذاره.
بله، شکل این تاثیرات بروز و ظهورش میتونه کاملا در یک دو طیف متفاوت قرار بگیره، ولی شیوه تربیتی والدین اون سالهای کودکی و نوجوانی تاثیر ماندگار و بنیادینی داره، وگرنه اصلا موضوع این برنامه در واقع صالبه به انتفاع موضوع میشه، یعنی منتفی میشه.
بله،
اگه ما فردیت رو بخوایم خیلی، چون شما میتونید تو خانواده روحانی باشید، اگه فردیت اینقدر گران سنگ و تاثیرگذار، شما میتونید هر راهی خواستید انتخاب کنید.
در خانواده های آخوندی به نسبت خانواده‌های مذهبی دیگه امکان این که آموزش دینی نتیجه دیگه‌ای بده بیشتره یا نه، یا اصلا این سوال بی ربطه؟ برای اینکه ما در خانواده‌های آخوندی زیاد می‌بینیم کسانی که به آموزش دینی، نه فقط آخوندی، اصولاً به اصول دین پشت پا زدن. میشه بر اساس مشاهدات فهمید چیه ماجرا؟ ما کم نداریم آدم چپ، آدم مارکسیست، سکولار فکری که از بک‌گراند خانوادگی آخوندی میان.
به لحاظ شهودی احساس میکنم در خانواده های آخوندی دسترسی به منابع دینی احیانا بیشتر از خانواده های مذهبی غیر آخوندیه. و همچنین دسترسی به مباحث دینی، یعنی بچه‌ای که، یعنی منی که مثلا پدرم درسته که از این پیشه اومده بیرون و بلکه به یک معنی آخوندستیزه، ولی به هر حال دانشش دائما در این رشتهش همچنان در دانشگاه همینه و از کودکی کتابایی که دیدم و لای اینا بزرگ شدم و بحثایی که بینشون بزرگ شدم و این پیامدش اینه که خواسته یا ناخواسته نوعی روحیه اجتهادی میبخشه. یعنی به هر حال هر چقدر بگن که خب این مجموع کتابا رو بخون به این برس، ممکنه من مجموع کتابا رو بخونم و به اون نرسم.
شما فکر میکنی والدین، چه آخوند چه غیر آخوند، حق دارن از کودکی تا نوجوانی، تا زمانی که فرزند از خانواده مستقل میشه، میره دنبال کار، تحصیل، آموزش دینی رو به فرزند القا کنن؟
همونطور که تربیت غیر دینی دو نوع داره، صورت معقول داره و صورت غیر معقول، تربیت دینی هم دو نوع داره، معقول و غیر معقول. صورت دینی معقول صورت دینی است که آمیخته به اجبار نباشه، بلکه کودک در معرض باشه، چه در معرض سبک زیست دینی و چه در معرض در واقع نظام فکری دینی. این نکته اول. پس معرض، در معرض بودن به جای اجبارگری. و دو، آمیخته به اصطلاحاً مغزشویی و القاء فکری نشود و گشوده به در واقع سبک فکرهای دیگه و سبک زیستهای دیگه باشه.
وقتی بچه کوچیکه و شما از یه خانواده کلریکال و روحانی میاید، اصلا خونه نماز جماعت برگزار میشه. من یادم پدر بزرگم که میومد تهران یه بار اومد منزل ما، اصلا منزل ما تبدیل شد به مسجد، یعنی همه قامت بستن، ایشون جلو وایساده بود
و این بچه فضا بچه رو تحت
اصلا بچه وقتی کوچیکه تقلید میکنه. مسئله اون زمانیه که بچه به یک آگاهی میرسه و حالا میخواد عدول کنه. آیا پدر و مادر این اجازه رو باید بدن؟ به نظر من صد البته در دوران در واقع نوجوانی میشه. و شما اگر این راه رو باز بذارید، این فرزندان چنان که آمار نشون میده در نهایت نه از سنت دینی به طول کل میبرند و نه حداقل در آماری که در انگلستان اومده بیش از نیمیشون همچنان به سنت کلیسای انگلیکن انگلستان پایبند موندن. اون بار دادن، اون گشودگی که باید تو خانواده باشه که فرزند احساس کنه حق انتخاب داره، اون مهمترین چیزه.
یاسر، در مورد فرزندان خانواده‌های مذهبی و اینکه چقدر پابند میمونن، چقدر اصلا بیان میکنن، ما آمار نداریم، ولی با توجه به اینکه الان آخوندها در جامعه خیلی با اقبال مواجه نیستن، ما کم نداریم داستانهای آخوندهایی که تاکسی سوارشون نمیکنه، نمیدونم.
هنوز روحانیت در ایران ریشه داره. بله، سرمایه اجتماعیش پایین اومده، ولی سرمایه اجتماعی روشنفکران پایین اومده. یعنی اگر بخوایم تطبیقی نگاه کنیم، اصولا طبقات مرجع رفتن یه جای دیگه. این نکته اول. و نکته دومی که مایلم بر این اساس، اگر این اجتماع مخصوصا تازه در اول قرن بیستم که رضا شاه اون کار رو کرد، نظام روحانه دستش از جهان جدید و نظریه جدید کاملا خالی بود. الان که هم خیلی هاشون چند تا زبان بلدن، با فلسفه های جدید آشنان، به این اساس الان بخوایم فکر کنیم که روحانیت در واقع دیگه سرمایه شما میشه از دست داده به طور کامل، اشتباس. و برگردم این نکته جالبی که تو گفتی که یه سرمایه نمادینی داشت که دیده نمیشد و یه دفعه در 57 بیرون زد، و این سرمایه نمادین الان از جهاتی کاهش پیدا کرده، ولی از جهات دیگه داره داره زمینه های جدیدی برای خودش پیدا میکنه. خیلی هاش پیدا نیست، خیلی هاش پنهانه، ولی اگه اونا رو نبینیم نمیتونیم یه آینده‌ای برای ایران پیشنهاد کنیم که هم دیگری ستیز نباشه، هم نفرت پراکن نباشه، و هم سرمایه اجتماعی روحانیت بخش مثبتش رو هم تبدیل نکنه به تلاش برای آینده آزاد ایران.
من احساس میکنم که راجع به تاریخ معاصر ما یک دوگمایی وجود داره یا پیش‌داوری‌هایی وجود داره. رضا شاه به هیچ وجه آخوندستیز نبود، با اینکه این تصویر غالب رضا شاه، کما اینکه محمد رضا شاه آخوندگرا نبود. اینها با روحانیت، با آخوندهای سیاسی مخالف بودن، آخوندهایی که دولت خواهی دارن، طمع قدرت دارن. وگرنه شیخ عبدالکریم حائری یزدی با اجازه رضا شاه، با مذاکره با دربار و دستگاه سلطنت، حوزه علمی قم رو بنیاد نهاد. چنان که چپهای ما طعنه میزنن، میگن که همین پهلوی اول این شیعه رو نظاممند کرد. بسیار کاری درستی کرد، بسیار کاری درستی کرد، نظم و نسق داد. ولی اینکه شما رفتید پشت یک یک آخونده، یک مرجع سیاسی قدرت طلب، این در واقع لاپوشانی نمیکنه. و یک نکته آخری که دوست دارم بگم اینه که این طلابی که زبان یاد گرفتن، کتاب ترجمه میکنن، مجهز شدن به دانش مدرن، باز من اینو میذارم جز اون جنبه های منفی که یاسر گفت، چون این به هزینه بیابرو کردن یک ملت و تاراج یک کشور و در واقع مصرف بی حساب و کتاب از ذخیره های تمدنی یک کشور تمام شده. تمام این نواندیشان دینی با نواندیشی های بسیار ژرف در تشیع، در اصول فقه، در نهایت پشت دولت شیعی، دولت شیعیگر و ایدئولوژیک ایستادند. و من احساس میکنم که باز اینجا ما یک امتیازی باید بدیم به اون رویکرد زهد سنتی سیاست گریزانه، به اصطلاح آخوندهای سنتی که زبان بلد نیستن و خمینی به اینها میگفت متحجرنما، یعنی مقدس نما. باز اونها تو رویکرد سنتی خودشون سازوارترن و یک مقداری حق باید بیشتر بهشون داد.
من یه نکته دیگه رو هم بگم
خیلی کوتاه، بله،
و اون است که یه بخش دیگری از سنت آخوندی در افتادن با شبه اشرافیت آخوندی، نمونه اولش رو عرض کردم، جهانگیر خان و آقا رحیم که معمم میشن، سنت دیگه که هنوزم وجود داره، زمان این سنت معمم نشدن الان بسیار رایج شده و بسیار از مراجع تقلید دیدم اعتراض میکنن که چرا طلبا معمم نمیشن. یه سنت دیگه که وجود داره سنت اصطلاحا شکستن مهره، هر مرجع تقلید که میمیره یا حتی در موارد مرجع تقلیدی که در آستانه مرگه، طی مراسمی مهرشو که زیر نامه ها میزنه میشکنن. این یعنی چی؟ یعنی بچه های من نیان هفت پش از وجوهاتی که پولایی که میاد استفاده کنن.
بله بسیار خوب، به آخر پرگار این هفته میرسیم. تشکر از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمان های برنامه امیر یحیی آیت اللهی و یاسر میردامدی. اما پیامی بخونم از یکی از مخاطبان برنامه. داریوش امیریگانه در ایمیلی نوشته: شما بهتر از من میدانید که ترکیب قومیتی ایران از به گفته ایشون بیش از 100 ایل و نزدیک به 600 طایفه تشکیل شده که هزاران سال در ترکیب جمعیتی ایران هم تنیده شده. ایشان ادامه داده: من سراغ ندارم در طول تاریخ بخشی از ایران به خاطر خواست قومی جدا شده باشد مگر به ضرب شمشیر. و پرسیده: در این زمینه برنامه‌ای داشتید یا خیر؟ اگر هم بوده شاید من از دست دادم. آقای یگانه خیلی ممنون. ما قصد داریم بحثی در مورد مفهوم ایران شهر ضبط کنیم که امیدوارم جوابگوی شما باشه، هرچند به بحث‌های دیگه پرگار از جمله دو قسمت در مورد هویت ایرانی که در آرشیو برنامه موجوده میتونید مراجعه کنید. پیش از خداحافظی بگم که در بخش پادکستی برنامه نکته جالب در مورد امر خیریه در شیعه در اون 4 دقیقه به بحث خواهد گذاشته شد، به بحث گذاشته خواهد شد. و به این ترتیب شب و روز بر همه شما خوش. یاسر، 4 دقیقه پادکستی رو با سوال من که سعی میکنم خیلی کوتاهش کنم ولی سخت کوتاه کردنش. من برای برنامه در مورد فرح پهلوی داشتم مطالعه میکردم، دیدم فرح یه جایی در خاطراتش میگه که رفتم به خونه جذامیان در تبریز و عجیبه که اونجا هیچ، البته نمیگه عجیبه، میگه مشاهدهشو میگه، اونجا هیچ آخوندی ندیدم ولی کشیش و راهبه مسیحی دیدم. این به ما در مورد مفهوم خیریه در شیعه و به خصوص خانواده‌های آخوندی که در این جور جاها قایمند، یعنی در شیعه گویی کار خیریه یعنی کمک مالی کردن، ولی اون سنت چجوری بگم مادر ترزایی، رغم تمام نقدهایی که میشه کرد به مفهوم مادر ترزا و بحثای اینچنی، اون سنت رفتن در یه خونه جذامیان و با اونها همدم بودن کمک کردن در شیعه و به خصوص در خانواده آخوندی نمیبینیم. این ما چی میگه برای شما که بزرگ شدین در این خانواده ها؟ باید جذاب باشه این
بالا، باید ببینیم پژوهش هایی هست که نشون بده روحانیان برجسته رفتن در میان چه میدونم زلزله زده ها بودن دیگه، مثلا آیت الله طالقانی رفت.
جزامی یک چیز دیگه است. خب شما خوب میدونی تفاوت این
آره مورد جزامی رو نمیدونم ولی در موارد مشابهی البته نه به رادیکالیته مثل جزامیان موردی بوده که روحانیان برجسته رفتن ولی باز هم داوری عام مخصوصا مقایسه شون با سنت مسیحی که کشیشا در این مورد سابقه درازی دارن باید کار پیش
این به ما در مورد خیریه یا امر نیک در مسیحیت و در اسلام شیعی به خصوص چی میگن در مورد اسلام سنی من نمیدونم
تا اونجا که من شهودن میدانم نقطه مشترک هر دو این است که خیریه حتی در امریکا هم و همچنان در غرب بسیار ریشه های دینی داره و در کشور ما هم همینه ولی اینکه روحانیان برجسته شخصا به دیدن کسی مثل جزامیان برن من اطلاعی
نیست جزامیان یک مثال از گروه های آسیب پذیریه که میتونه کسی که کار خیریه میکنن رو در معرض خطر قرار بده و اگر نه رفتن و کیسه قضا گذاشتن که در سنت اسلامی زیاد راجبش صحبت میشه و به امام علی نسبت داده میشه به این سو خب زیاد هست شما در این مورد چون راجب کلریکال کاست در غرب زیاد صحبت کردی چیزی دیدی تفاوت یعنی دلیلی میتونی پیدا کنی چرا ما مثلا در میان شیعیان این نوع کمک به جزامیان که در آیین مسیحیت هست رو نمیبینیم
من فکر میکنم شاید بس برگرده به این که باور به خیر جمعی اول از همه فهم خیر جمعی توان درکش توی مسیحیت با توجه به اصطلاح حالا تأخیر فرهنگی ما یا تأخیر فرهنگی اونها که خیلی چیزها رو زودتر از ما تجربه کردن سرگذروندن امپراتوری در واقع مسیحی
تقدم فرهنگی و
بله اونها در صدهای میانه از سرگذرن ما تازه داریم تجربه میکنیم در واقع این آخوندسالاری رو به نظرم اون باور به خیر جمعی و فهم درستش تو مسیحیت به دلایل متعدد بیشتر بود راهبه ها به ویژه در واقع اهالی صومعه اینها هم کار دست میکردن هم کار گل میکردن هم کارهای خیریه میکردن تا حدی هم برمیگرده به مسئله مالی روحانیت شیعه که در واقع حواریون خمینی مثل مرتضی مطهری حتی قبل از انقلاب اینو نقد میکردن ولی همونها شدن پیش قراول شیعیگری یا تشیع ایدئولوژیک سیاسی و همون نقدایی که میکردن روحانیت شیعه رو اینا با این کار وصل کردن به ثروت عمومی و در واقع مسئله مسائل مالی روحانیت شیعه که باعث میشد اینها در واقع توی این خیرخواهی جمعی مشارکت نکنن خیلی بدتر شد.
بگم تفاوتی که من میگم یا به نظر من میرسه پیش از دوران حکومت اسلامی هم برمیگرده گویی دو نگاه متفاوت به کار نیک هست در یکی بیشتر کار نیک در خدمت ضعفا و فقرا ضعفا یکی این که شما کمک مالی کنی اون یکی میگه اگر لازمه با یک جزامی زندگی کنی این البته شاید صرفا یه مشاهده است به نظرم جذاب پژوهش در این مورد خیلی ممنونم لطف کردید
Yoga is more than just exercise. It's the spiritual practice that millions swear by. And in 2017, Miranda, a university tutor from London, joins a yoga school that promises profound transformation.
It felt a really safe and welcoming space. After the yoga classes, I felt amazing.
But soon, that calm, welcoming atmosphere leads to something far darker, a journey that leads to allegations of grooming, trafficking, and exploitation across international borders.
I don't have my passport, I don't have my phone, I don't have my bank cards, I have nothing.
The passport being taken, the being in a house and not feeling like they can leave.
World of Secrets is where untold stories are unveiled and hidden realities are exposed. In this new series, we're confronting the dark side of the wellness industry, where the hope of a spiritual breakthrough gives way to disturbing accusations.
You just get sucked in so gradually. And it's done so skillfully that you don't realize.
And it's like this secret that's there. I wanted to believe that, you know, that whatever they were doing, even if it seemed gross to me, was for some spiritual reason that I couldn't yet understand.
Revealing the hidden secrets of a global yoga network.
I feel that I have no other choice. The only thing I can do is to speak about this and to put my reputation and everything else on the line. I want truth and justice.
and for other people to not be hurt, for things to be different in the future.
To bring it into the light and almost alchemize some of that evil stuff that went on and take back the power.
World of Secrets, Season 6, The Bad Guru. Listen wherever you get your podcasts.